تو این مناجات متوسلین این بود که اللهم فجعل همالی سببا الى نیل غفرانک و سیر همالی وصلتا الى الفوز برضوانک. این دو چیزی که وسیله هستند، یکیش عوارف رحمت هست و یکی هم شفاعت پیامبر، اینا وسیله برای رسیدن به غفران و به رضوان تو هستند. وسیله رضوان را یکیش را شفاعت پیامبر و اهل بیت قرار داد. اینجا می فرماید امام را وسیله برای رسیدن به رضوان خودت قرار داد. و افترضت طاعته و حذرت معصیته. بعد ویژگی های امام را بیان میکنه که اطاعت امام بر مردم واجبه، پذیرفتن نهی او بر همه واجب است، کسی بر امام تقدم نباید پیدا کنه و اوصاف دیگه. حالا خود امام زین العابدین داره به خدا عرض میکنه که خدا تو بر در هر زمانی که همچه کسی رو امام قرار دادی که این موقعیت رو برای مردم داشته باشی، وسیله باشه برای اینکه مردم به رضوان تو نائل بشن. بعد از خدا میخواد که صلواتت را بر این امام نازل کن و به برکت او بر ما هم نازل، چون وسیله هست، اون مجرای فیض و رحمت الهی است. اول رحمت ها باید بر ساحت او نازل بشه، بعد ریزش کنه از او به دیگران، اون وقت میشه وسیله. از اینجا ما باید این درس را بگیریم که در هر زمانی ولو ما در کارهامون، در عباداتمون، در توجهات و توسلاتمون به کسانی از اولیای خدا متوسل میشیم، و باید توجه داشته باشیم که در هر زمانی وسیله حقیقی که ما را به خدا متصل میکنه امام اون زمان است. همه دیگه باعث توسل به اونا در واقع باعث میشه که ما را به او نزدیک کنن، حواله بدن به او، از او بخواد که برای ما شفاعت کنه. در روایات اینا مطالب دقیقی در این زمینه آمده که در توسلات کسانی که مثلا فرض کنید به در زمان امامتی که از ائمه متوسل به امام دیگری می شدن، در باطن حواله داده می شدن به اون امام حیی که اون زمان امامت داشت. به هر حال من در این زمینه نمیخوام وارد بشم، معرفتم هم کمه، ولی این اندازه رو میفهمم که در هر زمانی توجه به امام اون زمان یک تکلیف خاصی است، یک ویژگی خاصی داره. ما باید در هر حالی هستیم و به هر کس متوسل میشیم فراموش نکنیم که فیض الهی را که دریافت میکنیم از دست امام زمان این است. این است که در همه دعاهامون و توسلاتمون همیشه باید توسل به وجود مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا را فراموش نکنیم. حالا دنباله اون مناجات متوسلین را بخونیم و از همه التماس دعا کنیم که امشب و فردا یادشون باشه برای دیگران خیلی دعا کنن. این روایتیست از عبدالله ابن جندل نقل شده که در عرفات دیدن حال عجیبی داره، اشک از چشمانش جاری هست و دائما دستهاش بلنده به سوی آسمان و دعا میکنه تا غروب شد. بعد رفتم پرلوش گفتم حال خوبی داشتی، تو خیلی دعا میکردی، برای چی دعا میکردی، چه دعاهایی میکردی اینا؟ گفت به خدا قسم همش برای دیگران دعا کرد، برای اینکه شنیدم از امام که فرمود کسی که برای دیگری دعا بکنه خدا صد برابر برای خودش مستجاب میکنه. من حساب کردم دیدم برای خودم دعا کنم یک بار مستجاب میشه، اما برای دیگران دعا کنم صد برابر برای خودم مستجاب میشه. چرا این تجارت از دست بدم؟ تمام روز را به دعایی برای دیگران بزن. فراموش نکنن عزیزان، امشب و فردا که وقت دعا و مناجاتی، شاید در سال کمتر شبی و کمتر روزی مثل امشب و فردا مناسب برای دعا و مناجات باشی و توبه از گناه. دنباله مناجات متوسلین به اینجا رسید: و قد حل رجایی به حرم کرمک. اگه سعی بکنیم که یه مقداری این مضامین را در خودمون تحقق ببخشیم، یعنی فقط به خوندن یا حالا توجه به معناش اکتفا نکنیم، سعی کنیم حالمون هم همین جور باشه. عرض میکنه خدایا حالا که من در مقام توسل در آمدم و وسیله‌ای که دارم یکی نسیم رحمت توست، یکی شفاعت پیغمبره، من وارد حرم کرم تو شدم. کرم الهی رو به منظره یک مساحت، یک ساحتی، یک میدانی، یک پیشگاهی تصویر فرموده که من از راه دوری اومدم در اینجا رحل افکندم، فرود آمدم اینجا، یعنی دیگه جای دیگه ندارم، تمام امیدم به کرم توست، چون راه دیگه هم برای تو غیر از کرم و رحمتت و شفاعت پیغمبرت که اون هم از کرم خودت هست چیزی نداره. مخصوصا با توجه به این نکته هم که اونی که من دارم فقره، اینم پیش به تو نمیرسه که بیاد پر تو شفاعت کنه. این مضمون را وقتی ما درست میتونیم ادا کنیم که واقعا هیچ امیدی به چیزی جز کرم خدا نداشته باشیم، حتی به اعمالمون، به توسلاتمون، به مراجعاتمون، به دعاهامون، به زیارتهامون، به چیزهای دیگری، به تدریسهامون، به تدرسهامون، مطالعاتمون، به اینا هیچ امیدی نداشته باشیم، چون واقعا معلوم نیست اینا کدومش پذیرفته بشه و باعث نجات ما بشه. ما ایمو یک دنیا حاجت، یک دنیا گرفتاری، دنیا گناه. چیزی که میتونه علاج این گناهان رو بکنه فقط کرم توست. این حال اگر در انسان محقق بشه حتما مستجاب میشه دعا. من با ضعف ایمان و ضعف معرفت هم یقین دارم که این حال برای آدم مجسم بشه، واقعا حالش اینجوری باشه که هیچ امیدی جز به کرم خدا نداشته، اما اون امید داشته باشه. وقتی میگیم امیدی به هیچ چی نداشته باشه، نه اینکه یعنی به کرم خدا هم امید نداشته باشه، همه امیدش به او باشه، بالاترین امید را داشته باشه اما به کرم خدا، و از هیچ چی دیگری هم به هیچ چی دیگری هم امیدوار نموش. اگر این حال رو انسان پیدا کنه قطعا دعاش مستجاب. عرض میکنه که حل رجایی به حرم کرمک، امید من حلول کرده در این پیشگاه کرمتو. مثل مسافری که از راه دوری اومده اینجا رحلش انداخته، منزل کرده، جای دیگه نداریم. و حتی طمعی به فناء جودک، اینم تقریبا عبارت اخرای همون مطلب است با تعبیر دیگری. فحقق فیک امری، پس اون آرزویی که من درباره تو دارم، نسبت به تو دارم، اون آرزو را تحقق ببخش. وقتم بالخیر عملی، و حالا که من موفق شدم به این توجه و توسل که خودش عمل خیر است، بعدش دیگه مبتلا بشه اعمال شر نشم، اعمال من همش با خیر ختم بشه. چون یکی از آفتهای بزرگ برای مؤمنین اینه که مدتها عبادت خدا بکنن، کار خیر انجام بدن، اما پایان کارشون چیزی بشه که همه گذشته ها را آتش بزنی، گناهی باشه که اعمال گذشته را حبط کنه. چون یکی از اعتقادات ما حبط هست و یکی تکفیر. بعضی اعمالی هست که موجب غضب الهی میشه، اعمال گذشته را هم حبط میکنه، از بین میبره، فاسد میکنه. و برعکس گاهی کارهای خوبی هست که خدا میپسنده، گذشته ها را هم جبران میکنه، تکفیر میکنه سیئات گذشته. در کتاب های کلامی هم بحث احباط و تکفیر را مطرح کردن. تصریح قرآن هم هست ان تحبط اعمالکم یا حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. واجعلنی من صفوتک الذین احللتهم بحبوحة جنتک. خب حالا که مطمئن شده که یک راهی به سوی خدا داره و دعاهاش مستجاب میشه و غفران و رضوان الهی شامل حالش میشه، حالا از اون دعاهای ناب را عرضه میکنه پیشگاه خدا. حالا که دعای منو مستجاب کنی، منو از اون بندگانیه، از اون بندگان برگزیده ممتاز قرار بده که اون را در بهبوهه بهش قرار میده، یعنی اون جایی که مرکز نعمت هاست، همه نعمت های بهشتی در اونجا به نحو وفور یافت میشه. بهبوهه، بهبوهه یک باغ یا بهبوهه یک مرکز خیرات، اونجایی است که همه مرکز خیرات از اونجا نشأت میگیره و در اونجا چیزی کمبود نداره. و بوعتهم دار کرامتک، از اون بندگان برگزیده ای که اونها رو در دار کرامت خودت جا دادی. کرامت یعنی احترام، گرامی داشتن. اون جایی که بندگانی که میخوای خیلی احترامشون بکنی اونجا میبریشون، اون دار کرامت است. منو ببر اونجا. و اقررت اعینهم بالنظر الیک، چشم اونها را با نگاه به سوی جمال خودت روشن کردی. که حالا در این باره چند بار گفتگوهای مختصری در حد فهم خودمون داشتیم که نظر الالله یعنی چی بود و این چه مقام بالاییست، چقدر ارزشمنده که کسی موفق بشه که نظر الالله داشته باشیم. بالاترین چیزی که برای شهدا بیان شده این است که ینظرون الی وجه الله. و اورثتهم منازل الصدق فی جوارک، اون کسانی که در اون جاهایی که واقعا جای نشستن و منزل کردن است، منزل صدق، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی در جایگاهی که واقعا جای نشسته، ارزش نشستنده. هر جای جای نشستن نیست. مقعد صدق اون جاییست که یلیق و یصدق فیه قعود، نشستن حقیقی اونجاست، جای گرفتن حقیقی، منزل گزیدن واقعی جاش اونجاست. این تعبیر قدم صدق یا مقعد صدق و اینجور چیزهای تعبیرات عربیست، در فارسی این اینا رو نداریم، ما ناچار به یه صورت دیگری ترجمه کنیم. قدم صدق عند ربهم تعبیرات قرآنی است، اینها قدم صدق دارن پیش خدا، یعنی جای پای محکم دارن، جای پایی که واقعا جای پاست، لغزشگاه نیست، نمی لغزه، ثبات داره، جای ارزش این را داره که آدم اونجا پا بگذاره. به هر حال این تعبیر که من را اون جایی قرار بده که واقعا جای نشسته، ارزش نشستنده. کجا؟ اونجا در جوار خودت، پل خودت، نزدیک خودت، در همسایگی خودت. یا من لا یفد الوافدون علی اکرم منه، ای کسی که هیچ مهمانی بر کریم تر از او وارد نمیشه. هر کسی بره سراغ این که مهمان بشه بر شخص کریمی، انتظار داره که اون میزبان از او کاملا پذیرایی کنه. کریمترین کریمان، کریمترین میزبان ها کسی است که وقتی مهمان واردش میشه نپرسه کی هستی، کجا هستی، برای چی اومدی. هر چی در اختیار داره در جلوی مهمان بگذاریم. سابقا اینجور چیزها اتفاق می افتاده، حالا فکر می کنم در این زندگی های امروز ما مصداقی داشته باشه. اون معروفه، حالا چند روزش هم صحت داره نمیدونم، ولی در روایات این هم یک شواهدی هست که فعل جمله صحیحه که حاتم طایی اینجوری بودی، یک مهمان سرایی داشته که هر کس از هر جا وارد می شده ازش نمی پرسیدن کی هستی کجا هستی، پذیرایی می کردن ازش، بعدم هر حاجتی داشته روا می گردن. مردم از راه های دور ساد و توشهی برمی داشتن، ساد و توشهی سفری می رفتن اونجا و اونجا خواسته هاشون را از او می گرفتن. خب این دیگه کریمترین انسان هاییست که به این صورت پذیرایی می کنه از مهمون هاش. اما تو از همه کریمتری، هر که بر خانه تو بیا نمی پرسی کی هستی کجا هستی به چه رو آمدی در خانه ما، میگه بیا. یا من لا یفد الوافدون علا اکرم من، هیچ مهمانی بر میزبانی کریم تر از تو وارد نمیشه. بلا یجد القاصدون ارحم من، کسانی که انتظار رحمتی خیلی از کسی دارن بهتر از تو پیدا نمی کنن. یا خیر من خلا بهی وحید، اگر کسی تنها باشی، تنهایی غربت یا تنهایی دیگری، دیگران او را رهاش کرده باشن، خیشان، دوستان، حالا به حق یا ناحق رهاش کردن، دیگه تنها مونده، هیچ که به محلش نمیذاره، احوالش رو نمیپرسی، اما تو هستی که احوال او را میپرسی، به حرفش گوش میدی. و یا اعطف من اوا الیه طرید، هر که را از هر جا تردش کنن به هیچ جا راهش ندن، تو او را راه میدی، پناه میدی. الى ساعت عفوک مددت یدی و به بدل کرمک اعلقت کفی. اینا هم از تعبیرهای خیلی لطیفی است. این که از کدام سعی کنه آدم حالش را واقعا با این مضامین موافق بکنه. شما فرض بکنید که یک کسی از یه جای بلندی داره سقوط میکنه، زیر پاش هم یه دریای آتش است، بیفته میفته تو این دریای آتش میسوزه، پس یه جای بمباران شده یا انفجاری شده، اینا یه بالایی داره سقوط میکنه، پای یک ساختمان مثلا 100 طبقه ای انفجاری رخ داده بود، تو آتش افروخته شده، اینا از اون بالا افتاده داره پرت میشه که یاد بیفته تو این آتش رو. در یه همچه حالی وسط راه یه دستگیره پیدا میکنه که دستش رو میگیره، به اون تنابی هست یا مثلا لولهی هست یا یه چیز دیگری هست که به این که میچسبه دیگه سقوط رو میکنه و زمینه میشه که بتونه نجات بیدار. این یه همچه حالیه، میگه اعلق تو کفی، این کف دستم رو آویختم به رحمت تو، یعنی اگر تو من نگیری این دست من رها بشی جام تو جهنم، هیچ نجاتی راه نجاتی است، فقط تویی که میتونی من نجات. اگه این حال را آدم پیدا بکنه که واقعا چنین خودشو در چنین حالی ببیند که زیر پاش آتش جهنم است به واسطه اعمال خودش، با حالا سقوط کردی به خاطر اینکه از خدا غفلت کردی، از راه خدا دور شدی، داره ساقط میشه توی این جهنمی که آتشش رو خودش افروخته. و قود و هن ناز و ملحجاره. تنها چیزی که میتونه در این مسیر سقوط رو نجات بده عنایت خداست. اگه در این حال خودش اینجوری مجسم کنه، داره میفته تو آتش، فقط چسبیده به لطف و عنایت الهی، قطعا خدا او را نجات خواهد داد. فلا طولن الحرمان ولا تبلنی بالخیبت والخسران. حرمان را نصیب من نکن، بلکه امید من را برآورده کن. یا سمیع الدعا یا ارحم الراحمین. و صلی الله علی محمد.